رشد 75% ترانزیت عبوری از ایران. ترانزیت عبوری از ایران در 10 ماه گذشته رشد 75% را ثبت کرد. رئیس کل گمرک گفت از ابتدای امسال تا بهمن بیش از 10,228,000 تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 75% رشد داشته. مقدسی افزود پیشبینی می شود تا پایان سال میزان ترانزیت از کشورمان به 12,400,000 تن برسد.
انتخاب سلامتی مهمه، انتخاب گوشت و مرغ مهمه، انتخاب محصولات پروتئینی مهمه، طعم خوش سلامت مهمه، همیشه سلامت با طعم خوش سلامت.
شرکت تولیدی خاور صنعت هما با ایجاد حرکت نو و اهمیت بخشیدن به امر تولیدات داخلی، با دارا بودن بیش از 20 سال سابقه و تجربه مفید در تولید انواع لوله، قوطی و پروفیل سبک صنعتی و فولاد ضد زنگ، با توان تولید بیش از 150,000 تن محصول در سال و با بهره مندی از جدیدترین دستگاه‌های روز، کارشناسان و پرسنل متخصص آماده خدمت رسانی و تأمین نیازهای داخلی و صادرات می باشد. به امید ایرانی آبادتر با تکیه بر حمایت از صنایع ملی و تولیدات داخلی.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
کسب درآمد پایدار با احداث نیروگاه‌های خورشیدی. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. روشنایی زندگی شما.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
گاز آنتیک نامیس کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک یک خواب راحت، یک روز پر انرژی رو هدیه میده. یک تشک راحت، یک خواب خوب هدیه میده. تشک کمجا، نامی آشنا.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. اما در ایام الله دهه فجر، برنامه ویژه ملت مقتدر تقدیم میشه به شما عزیزان همه روزه حوالی ساعت 13. امروز هم شنونده این برنامه باشید با اجرای همکار و استاد بسیار خوبم جناب آقای قوامپور.
ملت مقتدر.
به نام خداوند ایران زمین. با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی، با یک قسمت دیگه از برنامه ملت مقتدر از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم تا به بررسی دستاوردهای این 14 دهه گذشته بپردازیم. این ویژه برنامه از دیروز آغاز شد و تا 21 بهمن ماه ادامه داره و هر روز در همین ساعت حدود یک ساعت حضور شما تقدیم خواهد شد با عنوان ملت مقتدر از رادیو اقتصاد، و این برنامه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه. ما در هر برنامه و هر روز دستاوردهای یک حوزه مهم رو در کشور مورد بررسی قرار میدیم و گفتگو میکنیم با کارشناسان و متخصصان عام در این زمینه. امروز میخواییم در مورد دستاوردهای نظامی سرزمینمون در این 40 سال صحبت کنیم. خدمت شما عرض می‌کنم در پیش از انقلاب اسلامی، ایران به عنوان یکی از همپیمانان آمریکا در منطقه دارای قدرت نظامی خوبی بود. نمونه‌اش هواپیماهای F-14 که بجز آمریکا تنها ایران دارنده اونها بود. وضعیت ایران در زمینه ادوات نظامی هم خیلی خوب بود، اما این وضعیت یه جورایی آریتی بود. فرمودید آریتی یعنی چه؟ الان خدمتون عرض میکنم. بله، آریتی بود از این نظر که ما هم مالک این لوازم بودیم و هم نبودیم. مثلا الان بعضی از کشورهای منطقه که پیشرفته ترین امکانات نظامی رو دارن ولی طرز استفاده از اونها رو بلد نیستن، ما هم اون زمان یه همچین وضعیتی داشتیم. ایران برای استفاده و تعمیر و تجهیز امکانات نظامی که داشت، تعدادی مستشار آمریکایی به ایران آورده بود. البته این تعداد نه یکی و دوتا، حدود 40,000 نفر بودند. اعم از معلم و آموزشگار و عرض کنم که آشپز و همه اینها رو داشتند. این گروه نظامیان آمریکایی که برای تعمیر و پشتیبانی از ادوات نظامی در ایران بودند، با خودشون آشپز مخصوص هم آورده بودند تا خوراکی که میخوان بخورن مطابق میلشون باشه. اضافه کنم که این مستشاران تأسیسات و ساختار مخصوص و جدایی را در کشور ما داشتند. کشور ایران که تا قبل از سال 1357 توانایی ساخت یک موشک را نداشت، تنها 2 دهه پس از انقلاب تونست موشک شهاب 3 را با برد 1200 کیلومتر آزمایش بکنه. شناورهای موشک‌انداز و تندروی ایران امواج خلیج فارس و دریای عمان رو در نوردیدند. نیروی نظامی ایران از حیث نفرات در جهان هشتم و از حیث امکانات نظامی در جهان چهاردهم. این رتبه بندی رو پایگاه گلوبال فایر پاور انجام داده و یه نکته مهم در این رتبه بندی ها وجود داره. این پایگاه توان ارتش های دنیا رو مورد مقایسه قرار میده و قدرت نظامی سپاه پاسداران در این مقایسه لحاظ نشد. یعنی اگر بررسی ها رو بازبینی بکنن، رتبه بندی نیروی نظامی ما قطعاً بیشتر خواهد بود. در پیش از انقلاب و با آغاز دهه 50 خورشیدی که نیروهای بریتانیا خلیج فارس رو ترک کردند، آمریکا به این نتیجه رسید که باید یک نیروی نظامی قوی در منطقه جایگزین کنه تا مقابل اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره و جلوی نفوذ شوروی رو در منطقه خلیج فارس بگیره. و اما در این لحظه میخواییم با یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق تلفن گفتگو کنیم، جناب امیر سرتیپ دربندی، که خدمتشون خیر مقدم میگم. امیر، درود بر شما، دهه فجر بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر ولیال انعش. من هم خدمت شما جناب قوامپور و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ایام الله دهه مبارک فجر، فجر شکوهمند انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما امیر. طبعا مردم میدونن که ما در حوزه نظامی و تجهیزات و فناوری ها دیگه روی پای خودمون هستیم، خوشبختانه به خود کفایی رسیدیم. تجربه های بسیاری رو داشتیم در طی این سالها، جنگ بوده، تحریم ها بوده، همه اینها. خوشبختانه ما پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم. من می‌خواستم جناب عالی مقدمه در این مورد بفرمایید که اگر پرسشی به ذهنم رسید مطرح می‌کنم. بفرمایید.
خدمت شما هستم. چون ایام الله دهه مبارک فجر هم هست، اجازه بدید که من خیلی کوتاه اشاره‌ای داشته باشم به وضعیت قبل از انقلاب و بعد از انقلابمون.
بله بله.
من چون استخدامی قبل از انقلابم.
بله.
و حدود 10 سال با مستشارای آمریکایی در هوانیروز خدمت کردم.
بله، از نزدیک آشنا بودیم. بله.
میدونید که یگانهایی که فنی محور بود مثل نیروی هوایی هوانیروز، در این یگانها مستشارای آمریکایی زیاد رفت آمد داشتن و خیلی مشغول بودن.
بله.
به چشم، نه اینکه اینها رو من حالا شنیده باشم یا خونده باشم، به چشم میدیدیم غارتگری اینها، چپاول اینها، فساد اینها، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و همه مواردی که داشتن. و روزی هم که از ایران میخواستن برن بیرون، من سعی میکنم که حالا پاسخ متناسب با سوال حضرت عالی باشه.
خواهش میکنم. بله.
روزی که داشتن از ایران در حقیقت اخراج میشدن اینها، میگفتن که ما داریم میریم، اما به ما میگفتن ما داریم میریم اما 6 ماه دیگه شما با التماس ما رو بر میگردونیم.
بله.
چون هیچ کدوم از این وسایل و تجهیزات و ادوات و وسایل پرنده رو اصلا نمیتونید راه اندازی کنید.
بله.
یک تکنولوژی خیلی پیشرفته که شما، یعنی ما رو خیلی عقب افتاده میدونستن و به همین دلیل هم قانونی رو در ایران به تصویب رسونده بودن، قانون بسیار بسیار ننگین، متاسفانه توسط شاه و عوامل شاه و نخست وزیر وقت اون موقع حسن علی منصور به تصویب رسیده بود، که شاید فقط با اسمش جوانهای این دوره ما آشنا باشن اما با محتوا و روح قانون خیلی اصطلاحی نشده بود.
بله.
به نام کاپیتولاسیون.
بله.
این کاپیتولاسیون معنا و مفهومش این بود که این آمریکایی‌ها هر جنایتی، هر غارتی، هر دزدی در ایران انجام بدن، هر خرابکاری بکنن، ایرانی و نوع به اصطلاح مردم ایران و نه دولت ایران اجازه ندارن که از اونا سوال کنن، بگن بالا چشمتون ابروه،
یعنی حق محاکمه نداشتن. بله،
نه تنها حق سوال محاکمه ندارن، حتی سوال هم ندارن.
بله،
چون عقب افتاده ای میدونستن و خودشون چی بودن، خودشون آدم های دوز و چپاولگری بودن، ما رو عقب افتاده میدونستن. اما ما میبینیم که با انقلاب شکومند اسلام ایران که اینا اخ شدن در حقیقت، اصلا بهشون هم نمی کردن که از ایران اینجور مفتزهانه اخراج بشن، مثل الان که از افغانستان جایی با خط اینا اخراج میشن، اصلا فکرش نمی کردن که ما بتونیم این وسایل و ادوات رو راه اندازی کنیم، هم راه اندازی کنیم هم در مقابل توطئه‌های اونها از این وسایل استفاده های دو برابری و سه برابری کنیم. شما میدونید وقتی در زمان صلح ما وسیله پرندمون یه پروازهای الزامات پروازی داره، آموزشی داره، اما در زمان جنگ ترابری ها، حمل و نقل ها، مجروحی، وسایل، ادوات، نفر و یه هواپیمای ما، یه هلیکوپتر ما در روز شاید 10 برابر بیشتر از اون چی که در سیزش هست استفاده میکرد و پرواز میکرد. و همه اینا هم تا امروز که 43 سال پیروز انقلاب میذاره اوبرهال کردیم، سرپا نگه داشتیم، آماده کار نگه داشتیم.
آفرین.
و علاوه بر اون ما الان در نقطه از اقتدار قرار دادیم، نقطه از قدرت قرار داریم.
بله.
که عین الاسدشو میزنیم، ترامپ جرأت نمیکنه به ما حرف بزنه.
درسته.
یک روزی هواپیمای ایرباس ما رو در بالای تنگ بسراز استان هرمزدان و دریای عمان میزدن با 295 مسافر هواپیمای مسافر بری رو.
بله.
و ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم جز که یکی دو تا شکایت ایکاو و سازمان ملل و اینا. امروز ما میبینیم هواپیمای گلوبالش میاد وارد میهن اسلامی ما، مرز هوایی بشه، اونم در ارتفاع 3000 پایی که اصلا دیده نمیشه، پدافند با قدرت ما اونو مورد اصابت قرار میده، میندازه و با قدرت هم میگه من زدم، دفعه بعدم وارد بشین خواهم زد، آرکیشون هم میگیریم. و این نشون میده که ما الان هم نظر تجهیزات راداری، هم تجهیزات پدافندی، هم تجهیزاتی که مورد نیازمونه، در مرحله شاید بین یکم تا سوم دنیا قرار داریم. بعد به همین دلیل هم دشمن جرأت نمی کنه به ما تعرضی داشته باشه. و الان مصداق واقعی همون آیه قرآنه که و اعید دولهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل و ترهبون به عدوالله و عدوکم. ما تا جایی که در توانمندیمون بوده، صنایع موشکیمون، صنایع دفاعیمون، صنایع زرهیمون، صنایع راداریمون در حدی هست بتونیم هم از خودمون دفاع بکنیم، دفاع خوب بکنیم، دفاع لازم بکنیم، هم از کشورهای منطقه‌ای که در خطر میافتن دفاع بکنیم.
بله.
و میبینیم که مقام معظم رهبری فهمودن که ما هیچ ابایی نداریم که این رو بگیم، که هر کس در مقابل استکبار بیسته ما در کنار اون هستیم، هر کس در مقابل صهیونیست بیسته ما در کنار اون هستیم.
بله.
چون خود ما میبینیم که آمریکای جنایتکار به صراحت اعتراف میکنه که ما داریم از رژیم صهیونیستی دفاع میکنیم. الحمدلله الان وضعیت دفاعی که مورد سوال حضرت عالی بود، چه صنایع دریایی الان ناوهای جماران، قایقهای تندرو، در صنایع هوایی، در صنایع زمینی.
بله.
و در همه نیروها ما میبینیم که پیشرفتهای خیلی خوبی کردیم و باید در همین جا سلام و درود و خسته نباشید و خودمونه به همه جوانها، مبتکران، مخترعین، اونهایی که ابداعات انجام میدن و نوآوری میکنن با همکاری مجامع دانشگاهی و مجامع علمی.
بله.
و کشور رو الحمدلله در یک مرحله رسوندن که حتی استکبار جهانی نمیتونه به ما به اصطلاح چپ نگاه کنه و خیال حتی تعرض به کشور ما رو داشته باشه که این همون طرحه بونه به یاد والله و دوبر کنه.
احسن.
من حالا فرصت نبود راجع به فجر رو پیوند ارتش با مردم و اینا خدمتتون بگم، اگر اجازه 2 دقیقه هم در اون مورد بحث بشه.
حتما میرسیم، من در خدمتتون هستم. فقط امیر دربندی بزرگوار
میفرمایید،
فرمودید که یک زمانی حضور داشتید، به طور عینی دیدید این مسائل. بله. رو از نزدیک شاهد بودید. خب طبعا ما در اون زمان تجهیزات بسیار مدرنی داشتیم، خیلی هم زیاد بود، اما مصرف کننده این تجهیزات بودیم.
بله
الان خودکفا شدیم خدا رو شکر. اما این آموزش‌ها به چه صورتیه؟ الان اشاره فرمودید که این تعامل با دانشگاه‌ها هست.
ما در کشورمون قبل از انقلاب این تجهیزات رو می‌خریدن، اما باید نفرات ما میرن در مراکز آموزش خیلی مجهزی در کشور نداشتیم. خربانای نیروی هوایی ما، هوانیروز ما، نیروی دریایی ما، متخصصین ما همه باید میرفتن تو کشور خارج در پایگاه های هوایی شپارد، تگزاس، پایگاه های دیگه، یا در ایتالیا یا در آلمان دوره میدیدن، هر کس بستگی به نیروی خودش، و بر میگشتن و تخصصین هم که پیدا میکردن تخصص عمیق نبود، در سطح روبنایی بود.
بله.
و باز خود مستشاره آمریکایی بودن که همه کارها رو انجام میدادن و در ایران کارهای مهم تعمیراتی که حتی تعویضات و اینا رو انجام میدادن. اما امروز ما میبینیم مراکز آموزشی ما به حدی رسیده، هم در نیروی هوایی، هم در هوافضا، هم در هوا نیروز، که دانشجویان نظامی کشورهای دیگه تقاضا میکنن که بیان در مراکز آموزشی ما دوره ببینن و پیشرفت هایی رو که ما داشتیم در طول دفاع مقدس و در طول زمان ایام صلح که پیشرفت های علمی که داشتیم، تکنولوژی هایی که داشتیم.
بله.
و از اینا بهره ببرن و الحمدلله ما امروز به یک قطب آموزشی و فناوری در منطقه خاورمیانه و آسیا تبدیل شدیم و دشمن از همین حراس داره.
بله بله.
که ما بتونیم در نظر نظامی خودکفا بشیم، الحمدلله نظر علمی و اینا هم که حالا خودکفا هستیم، باید متخصصین خودش به ساعت اینا صحبت بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم جناب امیر سرتیپ.
من یه نکته فقط میخوام اشاره کنم
کوتاه، اگر بفرمایید خواهش میکنم.
خدا ما امروزه در فیلم ها، در به اصطلاح عکس ها، در روزنامه، در رسانه های گروهی به طور کلی که میبینیم ارتش رو در همه جا روبروی ملت نشون میدن، در حالی که در ایام انقلاب ارتش قبل از اینکه روبروی ملت بشه در کنار ملت قرار داشت و ما خیلی از فرماندهانمون مثل شهید بزرگوار قرنی، شهید فلاحی، شهید صیاد، شهید عارف‌پرست، اینها کسانی بودن که از چهره های بسیار انقلابی ارتش، مقلد حضرت امام.
بله.
و همین پیوند ارتش با مردم بود که انقلاب ما دوچار یک پیروزی شاید بگید که سریع و فوری و زودرس شد. 12 بهمن مثل چنین روزی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که تشریف بردن، تو اکسا هست پای پلکان هواپیما، این در حالی بود، در زمانی بود که هنوز رژیم شاه بود، هنوز بختیار بود، هنوز مامورین حکومت نظامی تو خیابونا بودن، میبینیم که یک عده نظامی ارتشی پای پلکان هواپیما به استقبال امام میان، امام رو سوار بنز فرماندهی وقت نیروی هوایی میکنن میارن تا پاویون که اونجا اون استقبال انجام میشه. مجددا در مسیر ما ببینیم که بعد از اینکه ماشینای رفیق روز دم در بهشتر رو خراب میشه، باز یه هلیکوپتر ارتش، هلیکوپتر نیروی هوایی بلند میشه میره امام رو سوار میکنه میبره برای جایگاه.
بله.
و در تمام این مراحل ارتش ما نقش بزرگی داشت.
درود بر ارتش، درود در
امام و مردان ارتش. انقلابیون بودن و دلشون برای انقلاب و امام میتپید و الحمدلله تونستن بعد از انقلاب هم این بیعت و این میثاق و خودشون رو حفظ کنن و با تقدیم 48,000 شهید بر سر این پیمانشون
بیستن
و هم اکنون هم میبینیم که بر سر این پیمان هستن و وفاداری خودشون رو
بله.
با نثار جان خودشون اثبات میکنن.
حتما همینطوره. سپاسگزارم جناب امیر سرتیپ دربندی، خیلی لطف کردید. آرزوی توفیق برای جناب عالی و همکاران. سپاسگزارم.
موفق باشید انشاءالله.
خدا نگهدارت.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست.
رحمان الرحیم،
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخواست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها، گفتمان سازی کرد، رفت پاکشان در این جغرافیا مندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال بمانید.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید.
صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز
شد. راه‌های ارسال:
1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه‌ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن.
فقط
یک کلیک فاصله داریم.
شما همراهان ارجمند همچنان ویژه برنامه ملت مقتدر رو میشنوید از رادیو اقتصاد و تا حدود ساعت 14 با این برنامه همراه شما هستیم. همونطوری که عرض کردم تا 21 بهمن این ویژه برنامه ادامه داره، هر روز اختصاص داره به یکی از نهادها و حوزه‌های بزرگ کشورمون. در مورد دستاوردهای انقلاب صحبت می‌کنیم. شما عزیزان هم اگر نظری دیدگاهی دارید میتونید از طریق سامانه 3162 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقال بدید. خیلی ممنونم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه مایید. در سالهایی که بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس تازه تأسیس بودند، بهترین گزینه برای آمریکایی‌ها نیروهای نظامی ایران بود. با این هدف ارتش ایران تأسیس شد، البته به صورت محدود. انقدر محدود که برد موشک‌های ایرانی 100 کیلومتر بود. البته 20 سال پس از انقلاب ایران موشکی با برد 1200 کیلومتر رو داشت. یه پیشرفت 20 ساله با این سرعت واقعا عجیب و باور نکردنی. از حیث نیروی دریایی ایران به یک پیشرفت بزرگ دست پیدا کرد. جالب میشه اگه بدونید ایران امروز 33 زیر دریایی داره که روزگاری نچندان دور براش مثل یه رویا بود. این موضوع وقتی جالب میشه که بدونید هیچ وقت در طول تاریخ نیروی دریایی ایران اینقدر قوی نبوده. خب راجب دستاوردهای انقلاب هرچه بگیم زمان به ما اجازه نمیده که بیشتر از اون بیان بکنیم، اما اجازه بدید اطلاعات حالا گسترده تر و مفصل تر رو بشنویم از زبان آقای امینان.
مهمترین عامل اقتدار استعداد و عزم است. مجموعه‌ای، ملتی، جامعه‌ای عزم داشته باشد و توانایی و استعداد هم داشته باشه. اقتدار یعنی این. این امروز در کشور ما موجوده. هر بخشی رو که ما مورد توجه قرار دادیم، به سمت اون رفتیم، عزم صاحبان عزم را و صاحبان استعداد را متوجه اون نقطه کردیم، به نتیجه رسیدیم.
با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. جنگ تحمیلی 8 ساله و تحریم‌های نظامی غرب علیه ایران زمینه خودکفایی و اقتدار نظامی ایران را فراهم کرد. طبق آمار مؤسسه استکهلم، به عنوان مهمترین پایگاه اطلاع رسانی در حوزه نظامی، بودجه نظامی ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای قدرتمند جهان و حتی کشورهای منطقه است. اما با این وجود ایران با توان متخصصان نظامی داخلی به قدرت بلا منازع منطقه و یکی از قدرتمندترین سازمانهای نظامی جهان بدل شده است. در سالهای اخیر نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی زمینی ارتش و سپاه پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. شناورهای تندروی دریایی آذرخش و ذوالفقار، ناوشکن جماران، شناور تندروی سراج که حتی از رقیب انگلیسیش بلید رانر هم سبقت گرفته و سریع‌ترین شناور جهان